فکری که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن به چرا غافل از بال دل خویشتنم که چرا غافل از بال دل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مضاجعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
موضوع بحث ما تحريفات در واقعه تاریخی کربلا
راجع به وظیفه ما مردم در برابر این تحریف ها، هم وظیفه علما امت و هم وظیفه توده مردم. به طور قطع و یقین همین جوری که عرض کردم، تحریفاتی در این حادثه بسیار بزرگ تاریخی تدریجاً در طول زمان پیدا شده است و بدون شک در اینجا وظیفه هست که باید با این تحریف‌ها مبارزه کرد، بلکه به تعبیر بهتر ما این نسل رسالتی داریم در این زمینه برای مبارزه با این تحریفات. خطر تحریف ها را اجمالا دانستیم که خطر تحریف چقدر زیاد است، واقعا خونسا می کند، واقعا تحریف ضربت غیر مستقیم است، واقعا تحریف خنجر از پشت زدن است. یهودی ها، این نسل یهودی ها قهرمان تحریف هستند در جهان. هیچ کس به اندازه اینها در تاریخ جهان تحریف نکرده است و به همین دلیل هیچ کس به اندازه اینها به بشریت ضربه نزده است، حقایق رو قلب نکرده است، بدعتها ایجاد نکرده است. اینها بودن که در هر دین و مذهبی افکار مزخرف خودشون را به نام اولیاء همون دین و همون مذهب پخش میکردن. اما وظیفه، اما رسالت، بدانید که وظیفه سنگینی داریم مخصوصا در این عصر. دیگه آقا با حادثه تحریف شده نمیشود به مردم خدمت کرد. در گذشتم نمیشد، در گذشته اگر فایده ای نداشت ضررش کم بود، ولی حالا ضررش خیلی زیاده. ما و شما باید توجه داشته باشیم که بزرگترین وظیفه‌ای که ما داریم این است ببینیم چه تحریف‌هایی در تاریخ ما شده است، چه تحریف‌هایی در نقاشی شخصیت‌های بزرگان ما شده است، چه تحریف‌هایی در قرآن ما شده است. اما تحریف قرآن تحریف لفظی نیست، یعنی در قرآن یک کلمه نه کم شدن زیاد. عرض کردم تحریف معنوی به اندازه تحریف لفظی خطرناک است. یعنی چه؟ یعنی تفسیر غلط، توجیه غلط. در قرآن کوچکترین تحریف لفظی صورت نگرفته، نه یک واو کم شده است ولی یک واب زیاد شده است. اما چقدر ما همیشه تحریف معنوی میکنیم، یعنی آیات قرآن را غلطی تفسیر میکنیم، غلطی توجیه میکنیم. همین هم نباید باشد. تاریخ های ما اون تاریخ هایی که باید برای ما درس آموزنده باشد و درس های آموزنده است، سند اخلاقی ماست، سند تربیت اجتماعی ماست. مثل حادثه تاریخی عاشورا، ببینیم چه تعریفاتی شده است، باید با این تعریفات مبارزه بکنیم. حالا وظایفی که علمای امت دارن چیز، وظایفی که عامه مردم دارن، توده مردم دارن چیز. راجع به علمای امت یه سخن کلی باید عرض کنم، با اون سخن کلی این است: عالم نقطه انحرافش در اینجاست. عالم همیشه خودش را در مقابل مردم میبیند با یک سلسله نقاط ضعف، با یک سلسله عیبها. نقاط ضعف روحی، اخلاقی، اجتماعی که یک نوع بیماری است در افراد، با بیماری های جسمانی این تفاوت را دارد که بیماری جسمی اینجور است: خود بیمار معمولا غالبا بیماری خودش احساس میکند و خودش دنبال معالجه است. ولی در بیماری های روحی که کار رو مشکل میکند این است: بیمار است ولی خودش نمیفهمد که بیمار است، بلکه برعکس اون بیماری را به عنوان سلامت میپذیرد، علاقه دارد به بیماری خودش، علاقه دارد. نقاط ضعف روحی که در افراد هست همچنین است که افراد نقاط ضعف خودشون رو به عنوان نقطه ضعف بشناسن و به عنوان نقطه ضعف قبول بکنن، بلکه نقاط ضعف را نقطه قوت در خودشون میدانند. ولی این عالم است که میفهمد نقاط ضعف اجتماعش چیست. حالا عالم که در مقابل نقاط ضعف اجتماع قرار میگیرد، دو حالت دارد. سر دراهی اینجاست. دو حالت دارد: گاهی با نقاط ضعف مردم مبارزه میکند. این دو میگن مصلح. مصلح یعنی کسی که با نقاط ضعف مردم مبارزه میکند. قهرن مردمم غالبا ازش خوششون نمیاد، ولی گاهی عالم میبیند مبارزه کردن با نقاط ضعف مردم کار سختی، کار مشکلی، ضرر داره، منفعت نمیکنه. از نقاط ضعف مردم استفاده میکند، نه اینکه با نقاط ضعف مبارزه بکند، از نقاط ضعف مردم استفاده می کند. اینجاست که مصداق فقیه فاجر می شود که پیغمبر اکرم فرمود آفت دین سه چیز است، یکیش فقیه فاجر. در سایر مسائل بحث نمی کنیم، در همین مسئله ما نحن فیه به قول طلبه ها در همین واقعه تاریخی عاشورا بحث می کنیم. عامه مردم دو تا نقطه ضعف در موضوع عزاداری امام حسین دارن. ما با این دو تا نقاط ضعف چه بکنیم؟ یکی از نقاط ضعف این است که معمولا چه صاحبان مجالس، یعنی مؤسسین مجالس، چه اونهایی که در مساجد تأسیس یک مجلسی میکنن، چه در منازلشون، بلخصوص کسانی که در منازلشون تأسیس میکنن، و این در حدودی که من تجربه دارم استثناء ندارد، بود این که هم کسی که مؤسس است و مؤسسین و هم حتی مستمعین اون چیزی رو که میخوان ازدحام جمعیت. اگر جمعیت ازدحام بکند راضی است، اگر ازدحام نکند راضی نیست. این نقطه ضعف. آقا این جلسات که برای این نیست که جمعیت ازدحام بکند یا نه. مگر ما میخوایم سن بدیم؟ مگر ما میخوایم رژه بریم؟ هدف چیز دیگری است. هدف آشنا شدن با حقایق است، مبارزه کردن با تحریفات است. این میشه نقطه ضعف. گوینده در مقابل این نقطه ضعف قرار میگیرد، چه بکند؟ با این نقطه ضعف مبارزه بکند یا از این نقطه ضعف استفاده بکند به ستاج نیشابوری؟ اگر بخواد با این نقطه ضعف مبارزه بکند، حقایق رو به مردم بگوید، با تحریفات مبارزه بکند، هدف صاحب مجلس و هدف مستمعین که از جمع شدن دور یک دیگر و از شلوغ شدن و از این که خودشون با هم زیاد ببینن خوششون میاد، با این مبارزه کرده نمیشه. و اما اگر بخواد از این نقطه ضعف استفاده بکند، فقط تو فکر این است که ما چه کار بکنیم که جمعیت بیشتر جمع بشود. اینجاست که یک عالم سر دوراهی قرار میگیرد، از این نقطه ضعف استفاده کنم، بهره برداری کنم، به عبارت دیگر جمعیت سوار بشم، روی دوششون سوار بشم. حالا که اینها اینقدر احمق هستن، نادان هستن، چنین نقطه ضعفی دارن، منم از همین نقطه ضعف استفاده بکنم، یا علارغم این نقطه ضعف من با این نقطه ضعف مبارزه بکنم، برم دنبال حقیقت. چه کار دارم به این که اجتماع میشود یا اجتماع نمیشود؟ یک موضوع. دوم، نقطه دوم که بعد در مجالس عزاداری یک نقطه ضعفی است از عوام الناس، که اینم خوشبختانه باید بگیم کمتر شده است، این مسئله شور و واویلا به پا شدن است. باید منبری حتما در آخر ذکر مصیبت بکند و در این ذکر مصیبت هم نه تنها مردم عشق بریزن، عشق بریزن قبول نیست، باید مجلس از جا کنده بشود، باید شور و واویلا به پا بشه. من نمیگم مجلس از جا کنده نشه، من میگم این نباید هدف باشه. من میگم اگر کسی در اون مسیر صحیح با بیان حقایق و واقعیات، بدون اون که یه روزه دروغی بخواند، بدون این که جعلی بکند، بدون این که تحریفی بکند، بدون این که برای امام حسین اصحابی بسازد که در تاریخ نبوده و خود امام حسین نمیشناسد اونا را چون وجود نداشته، بدون اون که برای امام حسین فرزندانی ذکر بکند که همچه فرزندانی در دنیا وجود نداشتن، بدون این که برای امام حسین دشمنانی در کربلا بیاد با اسم و نام و نشان و ازرق شامی و بچه های ازرق شامی و کاکولاشون چجوری بود، که اصلا همچه کسانی وجود نداشتن، اگر توانست اشکی از روی صداقت و حقیقت ریخت، شور و ویران به پا شد، مجلس هم کربلا شد، بسیار خوب. ولی وقتی که نبود، اون وقت ما باید با امام حسین بجنگیم، دشمنی بکنیم، دروغ ببندیم، دروغ بگیم. خودم یادم هست در سریمان خودمون، سالهای اولی که من از قم می آمدم می رفتم اونجا، گاهی وقتا منبر می رفتم، آمده بود مشهد، یه مردی بود، یه روزخان قهاری بود، معروفم بود خیلی در مشهد، ولی یه روزخون بود، ولی خیلی هم معروف بود. شبی در مسجد گوهرشاد در یکی از شبستانها ما اونجا رفته بودیم پای روزه او، و یکی از همون به اصطلاح همولایتی های ما اونجا بود، یک روزه 100% دروغی اونجا خوند. خودشم گفت از بزرگان شنیدم، به قول باز مرحوم آیتی، نگو از بزرگان، بگو از دروغگویان، مگر مقصود این باشه از بزرگان دروغگویان. خب چون خودش میدونه که این در هیچ کتابی نوشته نیست، آمد یه بچه‌ای برای امام حسین درست کرد که همچه بچه امام حسین نداشته است، طفلی امام حسین داشتن جزو اسرا بود، یکی از لشکریان عمر سعد، خودش سوار بود ولی یک تنابی به گردن این طفل بسته بود و این طفل را با زور شلاق می آوردن و می کشیدن. او سرگرم رفتن بود و این طفل مجبور به دویدن بود. یه وقت متوجه شد، دید به این که این تناب فشار آورده سنگینی می کنه. بعد که متوجه شدن دیدن طفل خفه شده و گفت و واوی الهی بپا شد. وقتی که آمدیم بیرون یادم اون هم ولایتی من آمد من توصیه که گوه آقا جون بیاید پایی منبرا از این روزه ها یاد بگیرید اینا بری مردم بخونی. حالا مردم عوام این نقطه ضعفشون هست. با این نقطه ضعف چه باید کرد؟ باید از این نقطه ضعف مردم استفاده کرد، باید بهره برداری کرد، باید سوارشون شد، باید مثل تاج گفت حالا که اینها احمقن من از این حماقتشون استفاده میکنم. نه، بزرگترین رسالت علما و بزرگترین وظیفه علما مبارزه با نقاط ضعف اجتماع است. این است که پیغمبر اکرم فرمود اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اونجا که بدعتها و دروغها ظاهر می شود، اونجا که چیزها ظاهر می شود که در دین نیست، مسائل پیدا می شود که من نگفتم، اینجا بر عهده دانایان است که حقایق رو بگویند ولو مردم خوششون نمیاد. اون کسی که کتمان می کند لعنت خدا بر او باد. بالاتر از این رو خود قرآن کریم فرموده است، اون دانایانی که حقایقی که ما گفته ایم و اونها میدانند ولی کتمان میکنند، میپوشند، اظهار نمیکنند، لعنت خدا بر اونها و لعنت هر لعنت کننده ای بر اونها. در مقاله ختم نبوت من نوشتم وظیفه علما در دوره ختم نبوت مبارزه با تحریف است و خوشبختانه ابزار این کار هم در دست است و باز هم خوشبختانه هستند و بودند در میان علما افرادی که با این نقاط ضعف مبارزه کردند. کتاب لؤلؤ و مرجان را که من در همین موضوع حادثه عاشورا نام می بردم از مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه، این درست همون یک قیام و وظیفه بسیار بسیار مقدسی است که این مرد بزرگ کرده است. مصداق قسمت اول این حدیث است اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه. وظیفه علما در این جور موارد حقایق را بدون پرده به مردم بگویند ولو مردم خوششون نمیاد. وظیفه علما که با اکاذیب مبارزه بکنند. وظیفه علما که مشت دروغگویان را باز بکنند. یه مطلبی بهتون عرض میکنم، ببینید فقها در باب غیبت دارن، میدونید که غیبت حرام است. غیبت حرام است، چه غیبت زنده باشد حرام است، چه غیبت مرده باشد حرام است. ولی غیبت یک مواردی دارد که استثناء شده است، موارد استثنایی. یکی از موارد استثنای غیبت که همه علمای بزرگ مرتکب این غیبت شدن و این غیبت رو لازم میدانن بلکه احیانا واجب میدانن، غیبت واجب از اون، اسمش میذارن جرح. جرح راوی یعنی چه؟ یعنی یه کسی آمده است روایت می کند، حدیث روایت می کند، از پیغمبر حدیث روایت می کند، از امام حدیث روایت می کند. شما همینجوری باید قبول بکنید؟ نه، باید تحقیق کنید این چجور آدمیست، راستگوست، دروغگوست، چجور آدمیست. اگر کشف کردید در زندگی این آدم یک نقطه ضعفی را، اگر کشف کردید در زندگی او عیبی را، نقصی را، دروغی را، فسقی را، اینجا بر شما نه تنها جایز است، لازم است در متن کتاب ها این آدم رسوا بکنید. بگید مثلا فلان کس فلان مثلا اسحاق ابن کی احمری نهاوندی که فلان روایت را مثلا روایت شهر بانو را ولو در کافی نقل کرده است، این یه آدم جعالی بوده است، یک آدم وضعی بوده است، یه آدم دروغگو بوده است. این رو در مقابل تاریخ باید رسواش بکنید. این اسمش جر هست، با اینکه غیبت است، با اینکه بدگویی است، با اینکه غیبت بدگویی نه از مرده جایز است و نه از زنده جایز است، ولی در اینجا که پای تحریف حقایق است، پای قلب حقایق است، باید شما رسوا کنید. دروغگو رو باید اینجا رسوا کنید. یک عالم ممکنه در یک قسمت بزرگم باشه، ملا حسین کاشفی خیلی مرد ملایی هم بوده، اما روضة الشهدا پر از دروغ است، به همه دروغ بسته است، حتی به ابن زیاد و عمر سعد هم دروغ بسته، کتابش مملو و از دروغ است. میگه ابن زیاد 50 خروار زر سرخ به عمر سعد داد که آمد قبول کرد قضیه کربلا. 50 خروار طلا. خب هر کی گوش بکنه میگه بابا پس خیلی هم تقصیر نداشته عمر سعد، آقا 50 خروار طلا رو به هر کس بدن دست این کار میزنه. ملا آقای دربندی اتفاق نظر است که آدم خوبی بوده است، حتی مرحوم حاجی نوری که اینقدر از کتابش انتقاد میکند و به حق انتقاد میکند میگه مرد خوبی بود، واقعا مرد مخلصی بوده نسبت به امام حسین علیه السلام، و میگن واقعا جوری بود که هر وقت نام امام حسین نمیشنه بید عشقش جاری میشد. فقه اصول خوبی هم داشته است، خودش خیال میکرد که از فقهای درجه اول است، ولی خب نه، ولی از فقهای درجه دوم و سوم لااقل به شمار میرود. کتابی نوشته است به نام خزائن، یک دور فقه هست، چاپم شده است، معاصر با صاحب جواهر است. به صاحب جواهر گفت اسم کتاب شما چیست؟ گفت جواهر. اسم کتاب خودش خزائن بود. به صاحب جواهر گفت از این جواهر شما در خزائن ما بسیار است. اما به همون نشانی که جواهر تا حالا شاید 10 چاپ شده است، هیچ فقیهی نیست که از این کتاب استفاده نکند، به هیچ فقیهی نیست که خودش نیازمند به این کتاب نبیند، و کتاب خزائن که یه دوره چاپ شد دیگه احدی به سراغش نرفت. قیمتش به نظرم با اینکه کتاب 1000 صفحه هست همون قیمت کاغذش بیشتر نیست. درها این مرد با اینکه مرد عالمی است ولی اسرار الشهاده نوشته که به کلی حادثه کربلا را تحریف کرده، قلب کرده است، زیر رو کرده است، بی خاصیت بی اثر کرده است. کتابش سراسر میتونم بگم دروغ است. حالا سراسر که نمیشه گفت چون خب لابراش پیدا میشه، انبارکا هم اگر باشه چند گندم توش پیدا میشه. حالا به خاطر این که این یه عالم بوده، با تقوا بوده، مخلص امام حسین بوده است، بگید ما دربارش باید سکوت بکنیم، نباید درباره اسرار شهادش، حاجی نوری نباید درباره اسرار شهاده او اظهار نظر بکند، نباید مدرک اسرار شهاده را بگوید که یک کتاب بی سر و تهی بود، نه اول داشت و نه آخر داشت، و حاشیه‌اش فقط نوشته بودن تألیف فلان عالم جبل عاملی، رفتیم گشتیم اون عالم اصلا هم که کتابی نداشت، متن کتابم نگاه کردیم پر از دروغ بود، ولی این مرد عالم خیال کرد این کتاب یک کتاب درستی است، برداشت همش رو تو کتاب خودش نقل کرد. این جرح هست. پس باید جرح بشود، این وظیفه عالم است. تعریف در وقایع عاشورا دیگه پروندهش همینجا اجالتا ختم میکنیم، با اینکه مطالب زیاد داریم در اینجا، ولی دیگه بیش از این نمیخوام در این موضوع بحث کرده باشم. از خداوند تبارک و تعالی توفیق میخواهیم که دلهای همه ما را به حق و حقیقت رهبری بفرماید. گناهانی که از طریق تحریف یا غیر تحریف مرتکب شده ایم بر ما ببخشاید، به ما توفیق بدهد که این وظیفه و رسالتی که در این زمینه داریم این وظیفه را به خوبی انجام بدهیم. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما. خدایا مرضای مسلمین، مریضه های منظور لباس عافیت بپوشان، اموات همه ما ببخش و بیامرز. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
روح شهادت زنده از نام حسین است، نام حسین است، تا جا بدانه پر زدن، تا جا بدانه پر زدن، شهد است تو در کام حسین است، کام حسین است، در یا تشنه یک جرعه از جام حسین است. آیین دار کربلا شور ولایت، شور ولایت، هم کاروان نینوا شوق شهادت، شوق شهادت، روح شهادت زنده از نام حسین است، نام حسین است، در یا تشنه یک جرعه از جام حسین است، پیغام حق رفتن از تن، با جانی از عشق، با جانی از عشق، از جان و تن گر بگذری، از جان و تن گر بگذری، میمانی از عشق، میمانی از عشق، در نینوا ایثار جان است و شهامت، شوق شهادت، در دل نشست مهر آنان تا قیامت، وای تا قیامت، روح شهادت زنده از نام حسین است، نام حسین است، در یا تشنه یک جرعه از جام حسین است، در یا تشنه یک جرعه از جام حسین است، در یا
مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست، من ارزان نمی دهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آنچه تقدیمتون شد بر بال سخن بود، سخنرانی شهید آیت الله مطهری با موضوع وظایف مردم و علما در برابر تحریف قیام عاشورا. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون شده. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو میتونید به 3162 پیامک بکنید یا تلفن بزنید به 162. این دو راهی که عرض کردم راه‌های ارتباطی روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما هست. اما از همین ثانیه‌ها برنامه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم که روایت کتاب سقوط در سکوت هست. این برنامه رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب سقوط در سکوت، نوشته ابراهیم زاهدی مطلق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سقوط در سکوت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که خانم الهام دبیر تاریخ دبیرستان دخترانه از اونا خواست تا درباره زندگی شهید جواد فکوری تحقیق کنن. مهشید، مریم و مرضیه که سرگروه کلاس بودن زندگی شهید فکوری رو به 3 قسمت تقسیم کردن و هر گروه مسئول تحقیق درباره بخش‌هایی از زندگی شهید شد. و حالا